أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنی حلیم. بعد از اینکه اون تمثیل را درباره انفاق بیان کردم، اونگاه حکم صدقه مقبوله را به شرط قبول را هم ذکر کردم. گذشته از اینکه باید صدقه فی سبیل الله باشد، یعنی حسن فعلی داشته باشد، شرایط دیگری هم مطرح است و اون این که لا یسبعون ما انفقوا منن ولا اذا، چیزی که عمل را قطع می کند اون من است و احیانا مرگ را هم منون می گویند برای این که قطع حیات طبیعی به عهده اوست که فرمود ریب المنون. این کریمه که مرگ را مصداق منون می داند برای آن است که مرگ عامل قطع حیات است و منت نهادن از اون نظر که مایه قطع اثر است او را من گفتم. لا یسبعون ما انفقوا منن ولا اذا. نکته اول همین بود که یاد شد. نکته دوم آن است که ذکر کلمه لا برای آن است که توهم نشود مجموع من و عزا مایه بطلان انفاق است، بلکه هر کدام از این دو عمل انفاق را باطل می کند، چه من چه عزا. نفرمود لا یسبعون ما انفقوا منن و عزن، فرمود منن و لا عزن. این نکته در آیه بعدی که در پیش داریم راه گشاست. در اون آیه که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، معناش این نیست که مجموع منت و عزیت صدقه را باطل می کند، بلکه معناش آن است که هر کدام از منت و عزیت که باشد مبتل صدقه است، زیرا لا در آیه محل بحث تکرار شد، ذکر شد. مطلب سوم آن است که اگر کسی لله انفاق کرد و طلب شهرت نداشت، قصد شهرت نداشت، خدا او را مشهور می کند، مرتب نام او را می برد. به این دلیل که وقتی در همین آیه می خواهد در باره اونها سخن بگوید، مکرر میگوید اونها لهم اجرهم عند ربهم. اگر میفهمد لهم الاجر کافی بود، اما پشت سر هم نام اونها را میبرد. اگر در متن آیه مکرر از اونها نام میبرد، در جهان خارج هم به اینها لسان صدق مرحمت میکند که اینها نامدار بمانند. فرمود لهم اجرهم عند ربهم، اگر می فهمود لهم الاجر کافی بود. نکته چهارم آن است که منت و عزیت اونقدر از نظر معصیت مهم است که در مقابل عمل خیری که قدرت دارد تا به 700 برابر برسد او را از بین می برد. یه وقت است که معصیت اون توان را ندارد که خیر عظیم را از بین ببرد، فقط خیرهای کوچک را از بین میبرد. یک وقت معصیت در اثر عظمتش به قدری سوء اثر دارد که کاری که میتواند تا 700 برابر برسد او را از بین میبرد. چون در آیه قبل فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. پس اگر خیری چون انفاق فی سبیل الله توانست تا
700 برابر یا مضاعف 700 برابر برسد، منت و اذیت اینقدر اثر سوء دارد که رو را میگیرد. مسئله بعدی آن است که این که فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این جمله گرچه به صورت خبر بیان شده است اما واقعش انشاست. چه این که لهم اجرهم عند ربهم گرچه به صورت خبر یاد شد ولی روحش انشاست، چون اینها وعده، وقتی وعده شدن دیگر خبر نیستن، میشون انشا. این که فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه یعنی اینها دائما مسرورن، وعده میدهد که شما نگران نباشی، من اون تعهدی که در مقابل انفاق شما به شما سپردم که فی کل سنبلت مئت و حبه بشود، این را خواهم کرد. نه اینکه شما دائما خوشحالید، این گزارش امر خارج است که کسانی که انفاق میکنن همیشه خوشحاله، این طور نیست. راجع به خصوص این پاداش محل بحث است. وعده میداد که نگران نباشید، به دست شما خواهد رسید، وگرنه مؤمن همیشه اهل خوف است. او از کجا بداند این صدقش قبول شد؟ بین خوف و رجا به سر میبرد. لذا در آیات دیگر وقتی مؤمن راستین را میستاید میفرماید به اینکه یدعون ربهم خوفا و طمعا، مؤمن همیشه بین خوف و رجا به سر میبرد، با خوف و طمع که طمع عند الله او را وادار به عبادت میکند به سر میبرد. پس معنای کریمه این نیست که اگر کسی انفاق کرد همیشه مسروره. نکته بعدی آن است که انفاق گاهی فی سبیل الله است و لله است، گاهی فی سبیل طاغوت لاطفاء نور الله است، گاهی هم جنبه مردمی دارد. اگر انفاق در راه خدا و برای رضای خدا بود، این همون انفاق است که تمام این فضائل مادی و معنوی پیامد اوست. و اگر انفاق برای اطفای نور حق بود یا برای ریا و امثال ذالک بود، این مشمول همون آیه 117 سوره مبارکه آل عمران است که بحثش قبلا گذشت. فرمود مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا که مثل ریح فيها سر، بادی که سرمایه سخت در اوست، اصابت هر سقوم ظلم و انفسهم فاهلکته بما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. این دو گروه. گروه سوم کسانی هستند که اون فضیلت انسانی را حفظ کردند، گرچه فضیلت الهی را کسب نکردند، مانند افراد غیر موحد که کار مردمی میکنند. این گرچه از اون فضائل و معنویات انفاق که لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون برخوردار نیست، اما چون این کار واجب توسلی یا مستحب توسلی، نظیر زکات نیست که واجب عبادی باشد، و اثر مثبت مستحب توسلی بر متن عمل بارد، اون خیرش نصیب جامعه خواهد شد. این گونه از اعمال هواء منصور نخواهد بود، این گونه از اعمال که سراب بقیه نخواهد بود. این که در سوره مبارکه نور فرمود اعمالهم که سراب بقیه یحسبه الظمآن ماء، یعنی عبادت هایی که کافران انجام میدهند مثل آن است که تشنه به سراغ سراب بدود. همه عبادت هایی که برای بت ها کردن مثل تلاش و کوششی است که یک عطشان به سمت سراب دارد، یا کارهایی که در دنیا انجام دادن از نظر محرومیت از فضائل اخروی مثل آن است که انسان به دنبال سراب حرکت کند، وگرنه از اون جهت که کار خیر از فی نفسه و این واجب یا مستحب توسلی است و نه تعبدی، این اثرش لغو نیست. پس اگر یک کافری یک درمونگاهی ساخت، این هم بهره اجتماعیش همچنان محفوظ است، در صورتی که نه برای شهرت و ریا باشد و نه سود مادی هم از این کار در ذهنش خطور کرده باشد؟ نه، چون او به آخرت اصلا کار نکرد. اعمال اخروی شبایب منصور است، یعنی این در قیامت هیچ اثری از این مؤسسات خیریه نمیبرد و یقینا اهل عذاب است. ممکن است که مایه تخفیف عذاب او باشد در جهنم، یعنی عذاب او از عذاب کسانی که اهل خیر نبودن کمتر باشد، اما بهره ای ببرد که او را به بهش راه بدهد این چنین نیست. در این زمینه که فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، مشابه همون آیه 112 سوره مبارکه طه است که فرمود و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. یعنی اگر کسی عمل صالح کرد، نه اصل عمل از بین می رود، نه در هنگام پاداشیابی به او کم می رسد. پس این چنین نیست که اگر کسی کار خیر کرد و خدا فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نظیر علا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون باشد. این ناظر به همون مقطع خاص خودش است، نظیر آیه 112 سوره طه که و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا هضما. یعنی در محدوده ایمان و عمل صالحی که انجام داده است، حق او حذف نمی شود و به او ستم هم روا داشته نمی شود. در این کریمه نکات دیگری هم تعبیه شده است، اون این که فرمود قول معروف و مغفرتون خیر من صدقت یتبعها اذی. گاهی انسان منت شخصی می گذارد، نه منت مالی. این منت شخصی را ممکنه اون آیه قبل شامل نشود، ولی این آیه که الان خونده شد شامل می شود. یک کسی شخصا به جبهه می رود و دیگران را ممنون می کند، می گوید اگر من نبودم شکست می خوردی. این انفاق مالی نکرده است تا مشمول لا یسبعون ما انفقوا مندن ولا عذاب شود. اما این صدقه ای که فرمود قول معروف و مغفرت خیر من صدقه، این صدقه را انجام داده است. چون صدقه گاهی به مال است، گاهی به ایثار بدنی. یه وقت از کسی کمک مالی می کند، یه وقت از کسی سلاح دست می گیرد و جبهه می رود. هر دو من و عزا را ممکن به همراه داشته باشند و ممکن از هر دو مسئول از من و عزا باشند. پس اگر درباره صدقات بدنی و جانی آیه قبل شامل نمی شود، این آیه که فرمود خیر من صدقه یتبعها اذن شامل می شود. به این هم که فرمود قول معروفان، تا کنون بیش از 10 بار کلمه معروف در همین سوره مبارکه بقره بحث شد و گذشت، دیگه درباره این کلمه زیاد بحث نشود. سخن معروف و مغفرت بهتر است. برای کی بهتر است؟ برای مسئول بهتر است یا برای سائل؟ اگر سخن از آن است که برای مسئول نسبت به مسئول سنجیده می شود، اینجا خیر دیگر معنای افعال تفضیلی ندارد. نظیر اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، هم معنای تعین را دارد نه تفضیل را. زیرا اگر نسبت به مسئول بسنجیم، او یک کار بد دارد و یک کار خوب. قول معروفش و بخشش و مغفرتش خیر است، اون صدقه ای که یتبعها اذن بد است. یا یک کار بدی به دنبال کار خیر می آید که اون خیر از بین می برد. اگر با خود فعل دارد اذیت می کند، طرزی دارد انفاق می کند که آبرو رو می برد، این مثل اجتماع امرای هم صدقتون هم عزیه، هم صدقتون هم منه. یه وقت است که نه، در حضور دیگران به او انفاق نکرد که این هم مصداق عزیت باشد، هم مصداق صدقه، بلکه در خفا صدقه داد، اما در علن بعدن آبروی او رو برد. این از باب اجتماع امر و نهی نیست، این یک نهیست، یک معصیتیست جدا و یک امر اطاعتی است جدا، که اون معصیت اثر این اطاعت را از بین میبرد. اگر این شخص در حین عطا، در حین صدقه، طوری صدقه داد که با منت آمیخته بود و با اذیت همراه بود، این عمل فی نفسه بد است. پس خیر در اینجا معنای افعال تفضیلی نخواهد بود، یعنی قول معروفان حسنان و صدقتون یتبعوها ازن قبیحون. و اگر چنون که به لحاظ سائل بسنجیم، البته سائل یه نفع مادی نصیبش می شود اما ضرر معنوی کرده است، ولی اگر چنون که این سائل صدقه نگیرد و قول معروف و مغفرت را تحمل کند، بهتر از آن است که صدقه بگیرد، بهتر از آن است که صدقه بگیرد که یتبعوها ازن. اگر صدقه گرفت یک نفع مادی نصیب شد و ضرر کرد چون حیثیتش ریخت، ولی اگر صدقه نگرفت و سخن نیک از مسئول شنید لذت برد، چون خود دعا کرد گفت اعطاک الله. بنابراین اگر نسبت به مسئول ملاحظه بشود این خیرون به یک وضع تقریر می شود، اگر به لحاظ سائل ملاحظه بشود به وضع دیگر. اگر چنون که نسبت به سائل باشد، سائل یا صدقه می گیرد با عزا که یک نفع مادی است با رنج، یا صدقه نمی گیرد، اون شخص مورد سؤال او را به رد جمیل رد می کند، می گد اعطاک الله، این خوشحال بر می گردد. یعنی اگر مسلمندی دعا بشنود، بهتر از آن است که پول بگیرد و آبرو بدهد. اینجا خیر معنای افعال تفضیلی دارد. ولی اگر شخص مورد سؤال یعنی مسئول او قول جمیل داشته باشد حسن است، و اگر صدقه ای آمیخته با اذیت داشته باشد قبیح است. اینجا خیر به معنی افعال تفضیلی نیست. در موارد دیگری این کلمه خیر آمده است بدون اینکه سخن از تفضیل باشد. در قرآن کریم خیر استعمال شده است بدون اینکه سخن از تفضیل باشد. گاهی این چنین گفته می شود والآخرتو خیر و ابقا، یعنی دنیا متاع حیات دنیاست، المال و البنون زینت حیات دنیا، اما والباقیات و صالحات خیرون. در اینجا خیر هست به افعال تفضیل، اما در بعضی از قسمت‌ها خیر در قرآن کریم استعمال شده است بدون اینکه سخن از افعال تفضیل باشد. بنابراین تا ملاحظه بشود که نسبت به کدام یکی از این دو، یعنی سائل یا مسئول سنجیده می شود. عمده آن است که این که فرمود قول معروف و مغفرت، مگر انسان اهل مغفرت است؟ اگر قرآن کریم مغفرت را منحصرا از اوصاف خدا می داند، در اینجا چگونه مغفرت را خدای سبحان به افراد نسبت داد؟ جوابش این است که مغفرت یه معنای جامعی دارد، هم به معنای پوشوندن است، لذا مغفر کله خود را می گویند مغفر. اگر کسی ای پوشی کرده است او در حقیقت غافر است، و اگر هم کسی صرف نظر کرد و پوششی روی تعدی و بدرفتاری سائل گذاشت بازم مغفرت است. چون که در سوره مبارکه شورا وقتی اوصاف مؤمنین را یاد می کند این چنین می فرماید آیه 37 والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما قذبو هم یغفرون. مؤمنین راستین کسانی هستند که وقتی عصبانی بشوند میبخشند، نظیر همون والکاظمین الغیظ، در این کریمه فرمود می بخشن. البته کظم غیظ بالاتر از غفران طرف غضب است. و ازا ما غضبوا هم یغفرون، چون که مشابه همین معنا در آیات دیگر آمده است. سوره مبارکه یاسیه هم شابه این را دارد که می فرماد شما قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون، شما به این مؤمنین بگویید که از تباهی و گناه دیگران صرف نظر کنند، ببخشن. ببخشن یعنی نه گناه شرعی اونها را بخشن، چون گناه شرعی را جز ذات اقدس اله کسی نمیتواند ببخشد. گناه های شخصی را که نسبت به شما انجام داده اند ببخشن. و تعبیر ذنب هم نسبت به گناهان شخصی هست، مثل اینکه موسی کریم سلام الله علیه میفرماید به اینکه ولهم علی ذنب، من پیش اینها مذنبم. نه اینکه واقعا موسی کریم ذنبی داشته باشد، فرمود من اگر به مصر برگردم با رسالت، چون پیش این مردم مذنبم شاید موفقیتم کم باشد. پس ذنب اختصاصی به ترک حق خدا ندارد، شامل حق و ناس هم می شود. لذا مغفرت شامل هر دو گروه خواهد بود، هم شامل حق مردم هم شامل حق الله. اون کریمه قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله هم مؤید همین مسئله است. ظاهرا این دعای دیگر مطلبی رو به همراه ندارد، مگر اینکه وارد بحث بعدی بشویم. بسیار خوب، اما اگر که اون چه در مقابل هم قرار داد، معلوم می شود که از این من اون خصوصیت اراده شده است و از اون عزا ماورای این خاص اراده شده است. و همین معنا با حفظ خصوصیت در آیه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا آمده است. یه وقت است که عام شامل هر دو می شود، هر جا خاص است عام هست، اما هر جا عام است که خاص نیست. اگر که اون چه عزا عام بود و من خاص و در آیه بعد همود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، یعنی اون اذیتی که در ضمن این فرد خاص است صدقه را باطل میکند. حالا اگر کسی اذیت کرد به منت ننها، لازمش اینه که صدقه باطل نشود. چرا؟ برای اینکه اونجا همود لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا و ظاهرش اینه که هر دو معتبرند. معناش آن است که اون عام باید در ضمن این خاص باشد تا اثر داشته باشد. حالا اگر این خاص نبود، آن در ضمن فرد دیگر بود، اثر ندارد. اون توهم آینده را این ذکر الله برطرف شد، یعنی اون عام چه در ضمن این فرد خاص به نام منت محقق بشود، چه در ضمن سایر افراد محقق بشود، صدقه را بی اثر میکند. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر مثله کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فترکه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. درباره انفاق فی سبیل الله مسئله را با تمثیل روشن فرمود که اگر انفاق فی سبیل الله بود که مثل حبت انبتت سبع سنابل، و اگر چون که انفاق فی سبیل الله نبود یا برای آن است که فی سبیل طاغوت بود، ریاءن بود، یا نه با من و عزا همراه بود، یا از نظر نیت فاقد شرط قبول بود، یا از نظر بدنه عمل همراه با من و عذیت بود، این معنا گذشته از این که معصیت است و بی اثر است، این را با یک تمثیلی تبیین کردن، نظیر مثالی که برای انفاق فی سبیل الله ذکر فرمود. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، هر کدام از اینها باشد، عذیت خواه در ضمن منت خواه در ضمن مصادیق دیگر محقق بشود، صدقه را ابطال میکند. مثل آن است که کسی مالش را رعاء الناس
انفاق بکند. ریا معناش آن است که کار را به مردم نشون میدهد که من دارم برای خدا میکنم و برای خدا نکند، نه به مردم کار را نشون میدهد. خب کار را همه میبینن. مرائی کسی است که میخواهد به مردم نشون بدهد که من دارم عبادت میکنم و عبادت نکند، نه اینکه عملش به مردم نشون بدهد. خب عمل را همه میبینن. اون قصدش آن است که بگوید من مخلصم، برای خدا دارم انجام میدهم، در حالی که این چنین نیست. این معنی ریاست، نه ارائه عمل. ارائه عمل گاهی مطلوب است، چون که در آیه بعد خواهند فرمود که ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه. چون برای مردم میکند و دروغ میگوید و به مردم میگوید من دارم برای خدا میکنم و برای خدا نمیکند، هیچ بهره از کار خود نمیبرد. این شخص هم که آبروی مؤمنی را با عملش میبرد، مثل همون کسی است که دارد ریا میکند. البته او گناهش بیشتر است، لذا این را به او تشبیه و تقریب کرده، فرموده است کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. به مبدأ و معاد معتقد نیست، به مردم نشون میدهد که من به مبدأ و معاد معتقدم. فمثله که مثل صفوان علیه تراب. صفوان اون سنگ صاف و املسی است که خلل و فرجی ندارد. بعضی از سنگ ها در اثر حفره های کوچک و بزرگ که در سینه اون سنگ حفر شده است، اگر مقدار گرد و غبار روی این سنگ بشیند، در لابلای حفره این گرد و غبار کم و بیش محفوظ میماند. ولی اگر سنگ املس و همواری باشد، هیچ حفره‌ای چه کوچک چه بزرگ در بدنه این سنگ نباشد، اینو میگن صفوان. اگر یک مختصر خاکی روی سنگ این چنین باشد، یک باران تندی ببارد، چیزی روی این سنگ نمیماند. فمود مثله چه مثل صفوان. صفوان این سنگ املس و صاف بی‌حفره است که علیه ترابون. این تنوینش هم تنوین تقلیل و تحقیر است، یه مختصر خاک روی این سنگ باشد. فأصابه وابلون. وابل اون بارش تند، هم خودش قطراتش درشت است هم فراوان، اینو میگن وابل. اگر بارشی این چنین روی سنگی اون چنان ببارد، چیزی از اون خاک روی این سنگ نمیماند. که مثل صفوان علیه ترابون فأصابه وابلون. که این وابل تنوینش تنوین تفخیم و تعظیم است. فترکه سلدن. سلد یعنی سنگ صاف. تا صاحب خاک بخواهد به دنبال خاکش برود، میبیند یه مقدارش از طرف راست، یه مقدارش از طرف چپ، یه مقدارش شمال، یه مقدارش جنوب، این خاک رفته، چیزی عائد این صاحب خاک نمیشود. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. همون طوری که اون خاک دست انسان رو نمیگیرد و رخت برمیندد، اونهایی هم که با من و اذیت انفاق میکنن یا ریاءن انفاق میکنن، چیزی بهرهی نمیبرن. خلاصه نه بهره دنیایی برن نه بهره اخروی. اگر یه عملی هست، اینها اون ارتباط عمل را از خود قطع کردن، دیگران ممکن نفع ببرن. یعنی اگر کسی درمونگای ساخت، این خشت و گل ممکن است با دیگران ارتباط داشته باشد، به سود برساند، اما ارتباط این خشت و گل با این شخص قطع است. مثل اون خاکی که گل شده است و ریخت، ممکن است به سود کسی باشد، اما صاحب خاک دستش به او نمی رسد. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. چرا؟ چون والله لا یهدی القوم الکافرین. صغرای قیاس متویست، اینها به خدا مؤمن نیستن. و هیچ غیر مؤمنی به مقصد نمیرسد، پس اینا مقصد نمیرسن. این لا یهدی یعنی ایصال مطلوب نمی کند، یعنی توفیق نمیدهد. وگرنه هدایت تشریعی که برای همه از هدن للناس است، خدای سبحان همه را هدایت کرده است، اما این هدایت ایصال مطلوبی نفع بردن از کار مال کافر نیست، کافر از کارش نفع نمیبرد. این مثال منفی در مقابل اون مثال مثبت، اونجا در ذیلش فرمود والله واسع علیم، در این ذیل هم فرمود والله لا یهدی القوم الکافرین. هر دو یک قیاس منطقی شکل اول را به همراه دارند که صغرا بدویس و کبرا مذکور است، که مثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه سلدن لا یقدرون على شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. منتها اون چرا که اینها انجام دادن سودشون رفت و افسوسش مونده است. این چنین نیست که اینها جز کسانی باشن که حالا سود نبرده باشن و ضرر هم نکرده باشن، بلکه سود صدقه را از دست دادن و ضرر من و عزا یا ریا دامنگیرشون شده است. والحمدلله رب العالمین.